سخنرانی استاد پناهیان با موضوع شرحی بر بهترین و مختصرترین زیارتنامه، حسینیه ی آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، سال 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یکی از معتبرترین زیارتنامه هایی که ما در اختیار داریم، معتبر از نظر سند و از نظر مضامین بسیار عالی، زیارت امین الله هست که مخصوص امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. من می اومدم وارد مجلس بشم، دیدم که برادر عزیزمون هم همین زیارت رو دارن قرائت میکنن. اینجوری که یادم هست در مقابل صورت حضرت هم در ذریح مبارک حضرت این زیارت اصلا ثبت شده، اونجا حکاکی شده. زیارت بسیار عالی است از نظر مضمون، یک مناجات نامه فوق العاده است و جالبش اینه که یک فرح و سروری در این زیارت نامه هست که کمتر در دیگر ادعیه و زیارات دیده میشه. واقعا برای شیعیان، برای مؤمنین، برای محبین اهل بیت افتخاره که این زیارت رو به کسانی که اهل ایمان و دیانت و معنویت نیستن معرفی کنن، بگن ما این حرفا رو میزنیم وقتی که میریم در کنار مزار اولیاء خدا به ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار میگیریم. شاید بشه این زیارت رو به 3 صفحه تقسیم کرد بر اساس حالا نوع تقسیم بندی که صفحه بندی که آدم میتونه انجام بده. صفحه اول این زیارتنامه تقاضای نشاط میکنه از پروردگار عالم، البته آرامش و نشاط، آرامش و نشاط و لذت. صفحه دوم از آرامش و نشاط و لذتی که در عالم حس میکنه حرف میزنه، به به چه عالم قشنگی، چقدر زیباست. شما کمتر مناجاتی اینجوری پیدا میکنید. از این جنس مناجات با پروردگار شاید شبیهش تا یه حدی دعای سحر باشه، اونم برابر تفسیری که حضرت امام از دعای سحر می فرمودن: اللهم انی اسألک ببهائک، خدایا من ازت تقاضا می کنم به حق زیبایی های خودت. خب هیچی بعدش نمی خواد. حضرت امام می فرمودن که در واقع همون زیبایی ها رو طلب می کنه. ذکر شکوه عالم ذیل پروردگار عالم و عنایت خالق یکتاست. در این زیارتنامه عجیب شما میبینید 2/3 این زیارت ذکر زیبایی های عالمه، زیبایی های معنوی و مادی. انگار یک کسی رفته حرم، داره رفت و آمد ملائکه و رفتار پروردگار عالم رو با بندگانش میبینه و توصیف میکنه. خب حالا شما چی میخوای؟ میگه هیچی، خیلی قشنگ بود، گفتم بگم. مضمون این زیارت واقعا باور نکردنیست که یک کسی میتونه حقیقتا این دعا رو بخونه. اگر اینو پیش یه روانشناس بگذارید، حالا با هم دیگه مرور میکنیم فرازهای از این زیارت فوق العاده زیبا رو، اگر اینو پیش یک روانشناس بگذارید میگه این تلقین مثبت نگریه. البته ادعیه نقش تلقینی عموما زیاد دارن، ولی نوعاً تلقین هایی که در ادعیه صورت میگیره با زبان درخواسته. اینجا زبان توصیفه، حتی زبان درخواست هم نیست. و سراسر این زیارتنامه جالبیش اینه که شوقه، اصلا خوف توش نیست. و این رسیدن به یک نقطه بسیار برجسته است از نظر معنوی. ما فرض رو بر این میگیریم کسی که این زیارتنامه رو میخونه حقیقی داره حرف میزنه. امام باقر علیه السلام که این زیارتنامه رو اجرا کردن، ایشون که حقیقی این کلمات رو بر زبان جاری میکردن، ولی همه کسانی که میخونن باید خودشون تو اون موقعیت قرار بدن. یعنی آدم میتونه اینقدر مثبت نگر باشه؟ خیلی عجیبه. برخی از فرازهای این زیارت هم کاملا منحصر به فرده، یعنی شما مضامینش رو جاهای دیگه نمیبینید. از نظر اعتبار سند هم فوق العادگی داره. آغاز این زیارت که اسم این زیارت هم همراهش هست، باز حکایت از کل زیارتنامه میکنه. کاملا معلومه که این زیارتنامه صادر شده از ائمه هدی علیهم السلام، بسیار حساب شده است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. همین امین الله که نام این زیارت قرار گرفته، الهام بخش برای کل زیارت. ای امام، ای امیر المؤمنین، ای کسی که امین خدا هستی در زمین، در واقع امان مردم هم هستی، در کنار تو همه افراد، همه هستی امنیت پیدا میکنه. خدا به تو اطمینان کرده، من چجوری به تو اطمینان نکنم، با آرامش کنار تو نیام؟ ببینید، امنیت و آرامش یک مضمون بسیار بلنده. اصلا یکی از زیباترین احساسات معنوی این است که انسان احساس امنیت و آرامش بکنه تو حرم. یاد اولیاء خدا به او احساس امنیت و آرامش بده. این احساس امنیت تصریح میشه با این تعبیر در آغاز زیارت. یکی از فواید زیارت هم حتما همه تجربه کردید همینه. آدم میره زیارت میکنه، میره حرم تا احساس آرامش و امنیت حقیقی پیدا بکنه بیاد بیرون. این احساس امنیت رو ما در دنیا و آخرت نیاز داریم. لحظه جان دادن این احساس امنیت رو میخوایم. امام رضا علیه السلام فرمود من اون لحظه میام. امیرالمومنین علیه السلام فرمود و من یموت یرانی، هر کسی بخواد از دنیا بره من رو میبینه. برای چی اهل بیت رو میبینه؟ برای اینکه احساس آرامش بکنه، احساس امنیت بکنه، یه وقت احساس لرزشی در دلش پدید نیاد. حالا من نمیخوام به صورت جزئی درباره تک تک فرازها مفصل با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی احساس امنیت و آرامش پایه نشاطه. احساس امنیت و آرامش پایه تفکر خلاقه. احساس امنیت و آرامش پایه بندگی خداست و همه معنویت ها که آدم بهش نیاز داره. احساس امنیت و آرامش چیزیه که ماها از بس میبینیم کسی تو جامعه نداره، نداشتنش رو دیگه عیب نمیدونیم، ناراحتی نمیدونیم. همه مشغول یه اضطراب و نگرانی هستن و خیلی هم از نظر خدا بده، خیلی شاخص بدیه برای روحیه یا آدم. ولی مثل آدم هایی که مثلا کندن ناخون براشون عادت شده، یا یک رفتارهایی دارن که نمیتونن هیچ وقت ترک کنن، تا بیکار میشن شروع میکنن. ماها عادت کردیم به نگرانی، اصلا با نگرانی زندگی میکنیم، بچه هامونو با نگرانی وادار به درس خوندن میکنیم، به خاطر نگرانی از آینده کار میکنیم. بهره‌گیری از آرامش و لذت بردن از آرامش اصلا انگار کار ما نیست. ماها میدونید یک کمی بعضی از نگرانی هامون رو برطرف میکنیم لذت میبریم. خیلی عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم، زندگی ما شبیه کسی شده که 10 لیوان آب بخوره و چند ساعتی هم دستشویی نره، چه فشاری بهش میاد، بعد بره دستشویی چه احساس آرامشی میکنه، بعد این رو انتخاب بکنه به عنوانش روش برای لذت بردن، بگه خب راهش رو یاد گرفتم، من بعد 10 لیوان آب میخورم، 10 ساعت جایی نمیرم، حسابی که به هم ریخته شدم، بعد میرم یه لذتی میبرم. اینو ممکن آدم تصادفاً تحمل بکنه یه وقتی اینجوری بشه، ولی اینو برنامه زندگی که قرار نمیدن که. تو اصلا نباید اینقدر به خودت فشار بیاری، اصلا اینقدر نباید آب بخوری، یا اینقدر نباید تأخیر کنی درباره رفتن جایی که تو رو خلاص بکنه از این همه فشار. بعد تو از لذت برآمده از برطرف شدن این فشار داری سود میکنی و میگی این زندگی خوبه؟ بله، خب اون فشار که باید برطرف بشه درش تردیدی نیست، ولی بدون اون فشار زندگی کردن، بدون ناآرامی زندگی کردن چیزیست که بشر امروز تقریبا درکش نمی کنه. اصلا یعنی چی؟ زمان حضرت ولایت خودش رو اینجوری نشون میده، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه قرآن که دقیق ترین توضیح رو درباره ولایت داده، که نبی خدا اولاست به مؤمنین از انفس اونها، یعنی ولایت داره بر اونها، صاحب اوناست، صاحب اختیار اوناست، فارسیش میشه صاحب اختیار. پیامبر خدا صاحب اختیار مؤمنینه، همه دارایی و هستی اینها مال پیامبره. یهودی های مدینه اومدن پرسیدن خب این آیه نازل شده یعنی شما هر کی هر چی کار بکنه پولش مال شماست؟ رسول خدا فرمود که بله، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، منتها نبی بنا نداره که مردم کار کردن خونه خریدن بیاد خونهشون رو بگیره ازشون، که نبی صاحب اختیار اونهاست و صاحب اموال اونهاست. یعنی این که این وقتی که کار کرد کم آورد، نبی جبران میکنه. یهودی های مدینه که مسلمون شدن بدون جنگ، همینجا مسلمون شدن، که چه عجب، چه فضای خوبی ایجاد میکنه. مثلا شما فرض کنید یه مملکتی بگی آقا شما برید درس بخونید، نگرانه نتیجه نباشید. میشه این درس خوندن رو تصور بکنن دانش آموزای ما؟ اصلا قابل تصور هست؟ شما برید کار بکنید، کاسبی بکنید، صنعتگری بکنید، نگران شکست نباشید. شکست پیش اومد با حکومت، ولایت معناش اینه دیگه. ولایت قدرت پیدا کنه اینجوری همه چیز رو جبران میکنه، این مرام ولایته. اصلا ولی امنیت بخشه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، تو امین خدایی در زمین. طبیعتا نتیجهش برای مردم روی زمین این است که مردم در کنار تو احساس امنیت بکنن. اگه کسی لطمه خورد ولی جبران میکنه دیگه، این که تو روایات هست. چرا از خود طرف پول بگیریم بخوایم تو سرش بزنیم که آقا پس فردا تو زمین بخوری؟ از الان به فکر باش. میگه خب من به فکر نیستم، شما به فکر من باشی. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، رسول خدا بنابر روایت فرمود که اگر شکست خورد ولی جبران میکنه برای او. یه پیرمرد از کار افتاده‌ای در حال گدایی تو بازار امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیدن، توبیخ کردن مردم رو، فرمودن که در وقت که جوان بود کار میکرد شما از او کار میکشیدید، حالا از کار افتاده شده بهش بی‌اعتنا شدید، بعد مقرری براش تعیین کردن. این که ما دنبال ولایت مطلقه هستیم و میگیم ولی باید قدرت داشته باشه، قدرتش رو صرف این امور میکنه، امنیت بخشه، آرامش بخشه برای مردم. خب آغاز زیارت امین الله از امنیت سخن گفته شده. حالا ببینید این امنیت رو با ابعاد مختلفش چجوری در صفحه اول تقاضا میکنه، در دو صفحه بعد یعنی دو سوم زیارت اعلام میکنه. این خیلی عجیبه، مشاهده میکنه این امنیت رو. انگار شما یه کودک 3-4 ساله رو میخوای بهش امنیت بدی، این زیارتنامه به ما یاد میده که اینجوری باید در آغوش ائمه احساس آرامش بکنیم. بچه رو نباید زد، بچه رو نباید نگران کرد، بچه رو نباید دچار ترس کرد، بچه رو نباید با ترس بزرگ کرد. اهل بیت هم ما رو اینجوری تربیت میکنن. کلمه تربیت میدونن دوستان حتما، کلمه ایه که در روایات در لغت قدیم برای مادر نسبت به طفل شیرخوار استفاده میشده. یعنی متربی کسیه که کوچولو باشه، نتونه کاری بکنه و بزرگتر همه کاراشو انجام بده. درباره پیامبر و امام هیچ وقت گفته نشده که اینها مربی های جامعه هستن، یا فعلشون رو هیچ وقت در روایات کلمه تربیت استفاده نکردن. کلمه چی استفاده کردن؟ هدایت. یک بار فقط من تو یک روایتی دیدم که میفرماید ما امامان شیعیان شیعیانمون رو تربیت میکنیم، بار میاریم با امید دادن. یعنی لحن روایت جوریه که میخواد از محبت شدید صحبت بکنه در ارتباط با شیعه، از کلمه تربیت استفاده میکنه. مثل وقتی که مادر نسبت به طفل شیرخوار میخواد برخورد بکنه. خب زیارت امینالله همین جوریه، به ما یاد میده، میگه بیا اینو برای خودت تلقین کن. حالا من یک فرازهایشو برای شما ترجمه میکنم، حتما خود شما استادید، اصلا از بحر زیاد عربی و فارسی فاصله ندارن با هم دیگه. واقعا مثل یک کودکی که بهش آرامش دادن، خیال پردازانه بخواد از این آرامش سخن بگه تو زیارت امینالله، منتها واقع بینانه از این آرامش طرف حرف میزنه. این اون روحیه ایست که باید به ما القاء بشه و ما در فرهنگ خودمون خیلی ازش فاصله داریم. اجازه بدید این زیارت رو یک مرور کلی بکنیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. اول اثر، اول جایگاه امامت رو بیان میکنه. و حجته علی عباده، تو نسبتت با خدا این است که امین خدا هستی و نسبتت با مردم این است که حجت خدا هستی بر مردم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بعد شهادت میدی به حقانیت حضرت، اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه. من شهادت میدم شما در راه خدا حق جهادش رو به جا آوردی و سنن پیامبر رو اجرا کردی و تا اینکه به شهادت رسیدی و دشمنان تو همه محکومه. تموم شد. با همین چند تا عبارت میشه دو خط فوقش. بعد صدا میزنی، دعاها رو شروع میکنی، میشه یک سوم اول که تقاضای امنیت، آرامش و نشاطه. حالا هر کدومش یه مرتبه از این سه تا کلمه رو که خدمت شما ابتدای بحث عرض کردم در بر میگیره. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. یه بعد امنیت رو ببینید. خدایا من رو مطمئن به مقدرات خودت قرار بده، هرچی سرم بیاد به خیر منه. کی میتونه اینو بگه؟ کی میتونه دست از نگرانیش برداره؟ یه نفر حرف خوبی میزد، میگفت ما از خدا میترسیم که مبادا خدا کار خرابی بکنه، نه اینکه از خدا بترسیم، از مقام ربوبی بترسیم، از نمیدونم عقاب پروردگار بترسیم، از اینکه مبادا خرابکاری بکنه. بالاخره ما یه کمی معتقدیم که کار دست خداست، خدا چی کار میخوای بکنی؟ انسان به یه اطمینان و آرامشی درباره مقدرات خودش برسه. میشه؟ یعنی شما فکر میکنید ما امروز این زیارتنامه رو خوندیم، الان داریم روش فکر میکنیم، مستجاب میشه به حق امیرالمومنین علی علیه السلام؟ یه انشالله محکمترم میگفتی احساس امنیتی بیشتری میکردیم. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. چقدر امنیت بخشه، چقدر آرامش بخشه. واقعا من دوباره دعا میخوام بکنم، خدای این آرامش و اطمینان رو به قلب ما به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد بگردان. این زیارتنامه داره به ما اینو میگه دیگه، اومدی کنار مزجع نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اینو وایسا خدا بخواه. ببین چقدر مهمه، چقدر عارفانه است. حالا برو بالاتر، راضیتن به قضائک، من به قضای تو راضی باشم. که خب مقام رضا رو میدونید چه مقام بالاییه، بعضی میگن بالاترین مقامه، حالا گفته شده بالاتر از او هم هست، توکل به خداست که خب اونم میشه نتیجهش در واقع، ولی به هر حال راضی بودن به رضای الهی، این چقدر امنیت و آرامش میاره. دوباره عرض میکنم دوستان من، دقت بکنید میبینید ما نمیتونیم با این همه آرامش زندگی کنیم اصلا. این میشه ولمون کن، ما خو کردیم به ناآرامی، به نگرانی، اصلا مشغله ماست نگرانی. راضیتن به قضائک، ما فکر میکنیم اگه کسی راضی باشه دیگه حرکت نمی کنه، راضی باشه دیگه نبرد نمی کنه، راضی باشه دیگه چیزی رو تغییر نمیده. ما اینجوری فکر میکنیم، چون تمام فعالیت ها اثر نارضایتیه، مخصوصا تو فرهنگ ما ایرانی ها که متاسفانه شاید تو همه اقوام جهان کم نظیر باشه، از بس ابلیس با ما دشمنه و کار میکنه رو ما. یعنی ما 1% خرابی های هر کشوری رو داشته باشیم، 100% نارضایتی مردم اون کشور رو داریم. به همون مقدار هم هل نجازی الا الکفور، آیا ما غیر از آدم ناسپاس و جامعه ناسپاس رو کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ ما اینا رو مجازات میکنیم در سوره سبع که مربوط میشه به مجازات قوم سبع به خاطر ناسپاسی. باغشون رو خدا خراب کرد، فرمود چه باغی داشتن قوم سبع، من اینا رو باغشون رو گرفتم. بعد خدایا چرا باغشون رو نابود کردی؟ باغشون، زمینشون طیب، میوه‌های خوب میداد، اما باغشون رو گرفتم میوه گندیده متعفن میداد. یعنی خراب کردم، یعنی اونجا نباید زندگی کنم، باید برشم برم. بعد میفرماید من چرا این کارو کردم؟ هل نجازی الا الکفور، ما مگه کسی غیر از ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ میبنده اصلا روزی آدم رو. راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. اینم یعنی امنیت و آرامش. منتها هر دفعه یه طرفشو بیان می‌فرماید امام باقر علیه السلام در این در واقع حدیث شریف یا در این زیارتنامه. مولعتن یعنی چی؟ ولع داشته باشم به ذکر تو و دعای تو. چه کسی نمیتواند ولع داشته باشد؟ کسی که نگران است و ناراضی است و کسی که ناراحت است و ناآرام است، اون ولع نداره برای ذکر و برای دعا، اون نمیتونه اصلا ولع داشته باشه برای ذکر و دعا، اون بالاخره مشکل داره، میدونی ناراحته، ولعش اینه که مشکلش حل بشه، درگیر حل مشکل خودشه، فراغت برای عبادت نداره. مولعتن به ذکرک و دعائک هم در واقع نوعی طلب آرامشه، طلب چیزیست که برآمده از آرامشه و البته اونم دوباره خودش آرامش بخشه. محبتن لصفوت اولیائک، عاشق اولیاء برگزیده تو باشم. ببخشید من اینو میگم، یه مقدار سیری میخواد آدم عاشق اولیاء خدا باشه. ابن نگران باشی، ابن الاضطراب باشی که نمیتونی عاشق اولیاء خدا باشی، درگیر مشکلات خودتی. سیری یا باید از نظر واقعا دست و بالت سیر باشه، اموال داشته باشی، خیالت راحت باشه، یا باید از نظر روحی سیر باشی. بالاخره آدم گشنگدا که نمیتونه عاشق اهل بیت باشه. دوباره میبینید یه جور دیگه آرامش میخواد. همین الان شما اینجا هستید، خدا شاهده شما الان برای چی اومدید مجلس میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام؟ شکی نیست یه فراغت بالی، یه آرامشی خدا بهتون داده. خیلی وقتا اینجا جلسه هست، صبحها همین مقدار یا حتی بیشتر هم شاید جمعیت بیاد، مردم سر کارم میخوان برن، اصلا مناسبت تعطیل هم نیست، حالا الان تعطیلات خیلی هم نیستن، خیلی ها بیان دم در وایسن بینن کجا داره میره ایشون، هیچ رفته اونجا نشسته روزه زیارت عاشورا، زیارت امینالله، بیکاره. آره بیکاره، تو سرت شلوغه، این کاری نداره. آره فراغت داره، در روایت داره که میفرماید من اگر نخوام صدای بنده خودم و در خونه خودم بشنوم به مناجات، اینقدر سرشو شلوغ میکنم، اینقدر گرفتاریاشو زیاد میکنم، میگه دوست دارم برم در خونه خدا، وقت ندارم، گرفتارم. محبتن لصفوت اولیائک، یا قبلش مولعتن به ذکرک و دعائک، ولع ذکر دعای ذکر و دعای تو رو داشته باشم، عاشق بندگان برگزیده تو باشم. خدای من اینجوری کن، دلش خوشه ها. یه لبخندم شما بزنید در چهت تایید عرایز بنده. دلش خوشه ها برای خودش، چه حاجت هایی رو میگه. این کسی حاجت نداشته باشه اینا رو میگه، کسی حاجت داشته باشه که حاجتش رو میگه. میخوام حس زیارت امینالله رو انشالله امروز به شما با این گفتگو ببینیم میتونیم با فکر کردن منتقل کنیم یا نه. خب بعدش چی؟ رفت بالاتر، هر فرازی رو میگه فراز بعدی بالاتر رفته. محبوبتن فی ارضک و سمائک، من هر کدوم این فرازا رو میگم شما بگید دلش خوشه ها. محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا منو عزیز زمین و آسمان قرار بده. شما هم واقعا دلتون خوشه. چقدر جدی گرفتید این حرفا رو. این که گفتی الهی آمین، خیلی روح بزرگی داری. گفتم به شما انگار یه پسر بچه 3-4 ساله یا دختر بچه 3-4 ساله داره آرزوهای خیلی قشنگ، خیلی دارای فاصله از واقعیت تلخ زندگی بر زبان جاری میکنه. من یه بار دیگه بذارید از شما سوال کنم، شما واقعا این دعا دعا رو انجام دادید الان؟ واقعا میخواد که خدایا من پیش همه ستاره عاشقم باشم. حال نمیشه به همه ستاره، همین ماه فقط عاشق شما باشه و خورشید، زحل و زهره و اینا رو بیخیال، مریخ مثلا چه نیاز داری عاشقت بشه؟ ولی شما الهیامین گفتی، علکی گفتی یا راستهی گفتی؟ مثلا دب اکبر و دب اصغر هم عاشق تو باشن؟ این دعایی که کردی اینه، خیلی دلت خوشه. مثلا امسال عید کجا رفتی؟ رفتی مثلا شمال؟ کجای شمال رفتی خوشحالش کردی اونجا رو؟ تو رفتی اون خوشحال بشه. فلان رودخونه نرفتی هنوز خوشحالش کنی؟ خب برو خوشحالش کن. محبوبتن فی عرضه کنی این دیگه. فلان مؤمن از دنیا میره زمین گریه میکنه، آسمون بالا سرش گریه میکنه، دلت خوشه ها، نشسته چه دعاهایی میکنه. این دعاها یعنی اثر سیری، آرامش، امنیت. چه روحیه قشنگیه. کی میتونه زیارت امین الله رو بخونه؟ محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن علی نزول بلائک. درخواست نمیکنه بلا رو بزن کنار. چه حالی داره این آقایی که این دعا رو میخونه؟ بلا اومد صبر کنم، اینو میخواد. خیلی بزرگه. صابرتن علی نزول بلائک، شاکرتن لفواضل نعمائک. شاکر باشم برای نعمات تو، این نعماتی که برای من میدی، از لطف خودت عنایت میکنی، بتونم اینا رو شکرشو به جا بیارم. ذاکرتن لسوابق آلائک، هی یاد نعمتهای تو بیفتم، بگم دیدی دیدی چه لطفی کرد، عجب لطفی کرد، واقعا خیلی خیلی عالی بود. هی تو این حرفا باشم، نه تو دغدغه و نگرانی ها و نداشتنی ها. داشتنی ها رو بشمرم همش. من والا دیگه اصلا درک نمی کنم این دعا رو. این دعا اصلا با زندگی ماها واقعا متفاوته. حالا دوباره تکرار نکنم اون عرائض قبلی رو. خب دیگه آقا شما کاری نداره اینجا؟ نه دیگه. مشتاقتن الی فرحت لقائک. بله خب اونجوری که شما دلت خوشه دیگه، معلومه دیگه، چیز دیگه نمیخوای جز این. مشتاق فرحت لقاء تو باشم، مشتاق اون شیرینی و اون جگر آدم حال بیاد و بهش میگن فرح، مشتاق اون لحظه باشم که بیام ببینمت، مشتاق مرگ بشم، این چیزی که مردم بهش میگن مرگ. حالا تا اینجا دوستان قبول کردن که البته قبلا هم قبول داشتید هر وقت این که این دعا رو خوندید، نه که الان یه دفعه متوجه شدید، ولی حالا ما داریم سوال میکنیم، قبول کردن این دعا، این زیارتنامه، زیارتنامه فوق العاده ایه؟ بله. مشتاقتن الی فرحت لقائک. بعد اینا رو آدم اگه بخواد مقدمه بگیره برای این فراز، متزودتن تقوا لیوم جزائک، شروع کنم توشه تقوا جمع بکنم برای اون روز جزا. خب بله، شما که ماشاءالله غمی نداری، خب برو توشه تقوا جمع کن، ما گرفتاریم نمیتونیم به تقوا برسیم. شما که اینا رو داری میگی، غم تو دلت نی؟ یعنی یه همچی فراغتی لازمه برای جمع‌آوری توشه تقوا. تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. میدونید که این آیه قرآن که میفرماد توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست، این آیه مال زیارته ها، یعنی مال زیارت خانه خداست. میفرماد برید زیارت خانه خدا، حج که بهش میگیم حج. بعد میفرماد برید تقوا جمع کنید. حالا که حج رفتن میدونن واقعا یه نشاطی اونجا به آدم دست میده، اونجا میفرماید تقوا جمع کن. واقعا تقوا نشاط میخواد. من دعا میکنم خدایا همه این دعاها رو امروز برای همه ماها مستجاب بگردان. آمین. مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن. آه خیلی فوق العاده است. و آدم به یه جایی میرسه که بله اون متزودتن تقوال یوم جزائک هم اتفاق میفته. مستنتن به سنن اولیائک، به روش اولیاء خودت خدایا من عمل بکنم. مفارقتن لاخلاق اعدائک. اینا دیگه حرفای هیئتی هست، اینا رو خوب میفهمن. من از نمیگم من از اخلاق بد فاصله بگیرم، فقط اخلاق اعداء تو، دشمنان تو، از اونا فاصله بگیرم، با اونا نباشم. مشغولتن عن دنیا، خلاصه آخرشو بگو، مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنائک. اصلا کاری به کار دنیا نداشته باشم، از بس مشغول حمد و ثنای تو باشم. ول کن بابا دنیا رو. یکی از علمای برجسته، از خوبان اسم ببرم میشناسید، خدا حفظش کنه، ایشون هم الان سنشون خیلی بالاست، شاید مثلا 30-40 سال پیش اومده بود در خدمت حضرت آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه، که این مکان شریف به نام شریف ایشون مزین و منور است. بعد خب بخواستن آشنایی بدن، حاج آقای حق شناس شما یادتون هست مثلا 20-30 سال قبل ما مکاسب محرمه پیش شما میخوندیم، این که دو نفر به هم میرسن یه سابقه ای داشته باشن رو میکنن و هی مثلا به هم مقرب میشون انگار با این سوابقی که با هم داشتن. یادت فلان جا با هم بودیم، اه بله شما اونجا بودی، آره یادم اومد، چند سال پیش ما بودی، یاد بله یادم چند سال بودی، بالاخره با هم گپ میزنن دیگه. مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنائک. آقای حق شناس میفرمان که بله حالا ول کن، ذکرتو بگو. حالا ما مثلا بودیم با هم نبودیم، ول کن بابا یار، ذکرتو بگو. اومدی نشستی پیش من، مثلا ما با هم بودیم یا نبودیم، ول کن. خیلی معنا داره. یعنی یه عوام میرفت حتما آقا اینجوری باش برخورد نمیکرد، مشتی باش برخورد میکرد، اون یه کلمه تیکه مینداخت، احیانا دو تا هم حاج آقا روش میذاشت. دیدم من رفقای مشتی که میگن حاج آقا خیلی به ما لطف داشته و خاطراتشون رو میگن اینجوری، ولی حالا اون یه عالم بزرگواری بوده. این حرفا چی میزنی؟ ول کن، پیش ما بودی نبودی، بی خیال، ذکرتو بگو. این کلمه ذکرتو بگو خیلی معانی داره، یکیش اینه، مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنائک. خب بعد اینجا تو زیارت نامه نوشته شده که اینجا حضرت صورتشون رو روی قبر گذاشتن و بقیه رو خوندن. این میشه یه صفحه اول. یه صفحه اول چند تا خط شد؟ 5 تا خط اگه بشه. دو صفحه بعدی که مثلا الان من نگاه میکنم شاید با اون قسمت حتی 3 صفحه بعدی، یعنی بخوام حجم رو در نظر بگیرم، باید بگم یه صفحه تقاضای همین چند تا تقاضا بود که دیدید، همه در واقع حول آرامش و امنیت و نشاطه، خیلی نشاط آوره. خب نسبت به این مقدار حجم که بگیم یه صفحه، شاید باید بگیم 3 صفحه. 3 صفحه تو این زیارتنامه چیکار میکنن؟ تو تعریف میکنن، به 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 چقدر قشنگه، چقدر قشنگه، چه جالب، چه جالب. حالا بذارید فرازهایشو با هم دیگه بخونیم. اولیاء خدا آدم خوبا مستی میکنن، خوشگل مست میشن، دیگران به شراب منحوس دنیایی مست میکنن، همه باید پنهانشون بکنن، ولی اولیاء خدا مست ذکر خدا که میشن و تسبیح پروردگار عالم، مست شکر خدا که میشن همش زیبایی صادر میشه. اللهم، بله خدای من، ان قلوب المخبتین الیک والها، آنهایی که یک حسابی از تو میبرن واله تو هم. خب شما چی میخوای؟ نه چی، من خواستم بگم چه قشنگ دیگه واله داری اینا. خب حالا شما چی؟ هیچی نه، خواستم خب قشنگ خوشم اومد خواستم بگم دیگه. خب حالا نکته دیگه اگه هست بگو، اینجا صورت گذاشتی رو قبر امام معصوم خودت امیر المؤمنین علی علیه السلام، چشمات باز شده بگو. و سبل الراغبین الیک شارعه، هر کی رغبت داره که بیاد به سمت تو راهش بازه. خب خب بله خب بازه دیگه. خب حالا دیگه من خوشم اومد دیگه، گفتم دیگه راه بازه دیگه، کیف میکنم راه بازه چقدر. خب شما چی میخواه؟ هیچی هم میخواستم فقط بگم آقا آدم احساساتشو نباید بیان کنه یه جایی. چه دعای ویژه‌ای انصافه. و اعلام القاصدین الیک واضحه، اینایی که دارن به سمت تو میان حرکت میکنن پرچماشون نشانه‌هاشون خیلی روشن، راه که معلومه که. بله خب شما حالا اینو برای چی گفتی؟ هیچی، خوب خوبه دیگه، خوشم اومد دارم میگم دیگه، احساساتی میشم. این از این قشنگتر دیگه چی هست تو عالم؟ این قشنگتر هست؟ و افعدت العارفین من که فازعه، اونو که به تو معرفت داره دلش سینهش یه وجلتی ترسی از تو داره، حساب میبرن ازت، چقدر قشنگه اینا. ببخشید من اینجوری اجرا میکنم، ما میخوام بگم ببینید چی جوریه آخه، این چه دعاییه ما داریم میخونیم. بله خب دیگه چی؟ و اصوات الداعین الیک صاعده، صداهای کسانی که دعوت میکنن تو را میخوانن، صداهاشون بلنده، چقدر قشنگ ناله میزنن در خونه تو. بله نه تنها اینا ناله میزنن، بلکه از اون طرف و ابواب الاجابت لهم مفتحه، من دارم میبینم ابواب اجابت بازه. به به چقدر قشنگ، کیف میکنم خدا. آیون شما هم کیف میکنین؟ کیف کنید، نذارید عمر نذارید ضایع بشه، از این چیزا کیف کنید. واقعا از این چیزایی که اینجا الان نوشته لذت بخشتر تو عالم هست؟ از این که ابواب اجابت مفتوحه لذت بخشتر چیز دیگه هست؟ چه دل بزرگی داره کسی که زیارت امین الله میخونه. من که مثل شما نیستم که بفهمم این چیزا رو، شما خیلی قشنگ گفتی الهی آمین و محبوبتن فی عرضک و سمایک و این کاره ای اصلا خیلی اهل زیارت امین اللهی، خیلی باحاله. من فقط نگاه میکنم حالات کسی که اینا رو میگه، به نشاط میام و لبخند میزنم، میگم چه قشنگن اینا. من که اینجوری میخونم، چه رویات قشنگی دارن، به خود دلشون خوشه، خوشه به معنای واقعی. خب بریم جلوتر. و دعوت من ناجاک مستجابه، خب من در صورت رو قبل گذاشته مناجات داره میکنه به خدا، هر کسی با تو مناجات میکنه که جوابش هم که میدی که. خب منظور شما هیچی؟ نه همین خواستم بگم، خیلی قشنگه دیگه. نکته دیگه نداری؟ چرا میخوام بگم یه نکته دیگه هم از اینه که و توبت من اناب الیک مقبوله، توبارم که قبول میکنی که. من دارم میبینم توبه ها داره قبول میشه. من یه قول میدم بقیهش نخونم براتون جز چند فراز دیگه. و عبرت من بکام من خوفکم مرحومه، هر کی هم که عشق میریزه بهش رحم میکنی. به به چقدر قشنگه. ولی اقاست لمن استغاثه بکم موجوده، کمکم میکنی، هر کی فریاد میزنه که دستشو میگیری که.
آقا شما چرا اینا رو میگیم؟ خب خوشم اومده، دارم میبینم میگم دیگه، کیف میکنم دیگه. دیگه خود شما بخونید بقیه این روایت رو. من یه چند تا نکته دیگه به شما عرض بکنم. ول اعانت لمن استعان بک مبذوله، بذل میکنی کمک خودتو هر کی کمک بخواد. آقا شماها الان، شما که الان تو این جلسه نشستی، تکلیف خودتون روشن کنید ببینم شما اینا رو قبول دارید دیگه؟ بله. این چقدر میگه اینا رو قبول داری؟ بگو اینا رو، بگو بیزرت امین الله، بخو اینا رو بگو ببینم یه بار مثبت میشی. به خدا آدم مثبت میشه، حالش خوب میشه. بیا اینا رو یه بار بگو ببین. آقا همه چی درسته؟ عالی. من یه بار الان از شما میپرسم، شما بر اساس زیارت امین الله جواب بدید. آقا اوضاع درسته؟
عالی.
آقا چند دقیقه دیگه میخوای بگی علی؟ این همون عالیه، مقدمه اون علیه، یعنی سرت رو رو صورتت رو رو قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بگذار، بگو همه چی عالی. همه چی درسته؟
عالی.
انشالله علی ابن ابی طالب کمکت بکنه که ببینی همه چی عالیه. انشالله علی کمکت بکنه. به خدا قسم یه مدت اینجوری اینجوری زندگی کنی یا عزرائیل بخواد بیاد جان تو بگیره، خدا میفرماید عزرائیل مواظب باشا، آب تو دل بندم تکون نخورا، اذیتش نکنی. یه وقت عزرائیل میگه خب حالا بالاخره جان گرفتن دیگه، ای ترسید چی؟ خدا میفرماید صبر کن. پس لحظه جان دادن قبل از قبض روح، یه دفعه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، یعصوب المؤمنین، یعصوب الدین، میاد بالای سرش و تو میشناسی حضرتو. جالب اینه، حتما آقا بهت یه لبخند میزنه، اصلا نمیذاره آب تو دلت تکون میخوره. آقا چی شده؟ بلند میشی میری، اصلا متوجه نمیشی عزرائیل کی جان تو گرفت، یعنی چی اصلا؟ اصلا یعنی چی؟ یه نفر میگفت مگه اهل بیت بیکارن که هر مؤمنی بخواد از دنیا بره پنج تن بیان بالای سرش؟ گفتم تو نمیفهمی، اهل بیت اصلا برای همین آفریده شدن. تو باور نمیکنی عالم عشقی تر از این حرف هاست. یعنی میشه ما صورت رو قبر امیر المؤمنین علی علیه السلام بگذاریم و آقا کمکمون کنه همه چیو اینقدر عالی ببینیم؟ یاد اون کلمه افتادم که فاطمه زهرا سلام الله علیها فردای ازدواجش اومد صدا زد علی جان خانومت چجور خانومیه؟ گفت عالی. فاطمه من شوهرت چجور شوهری؟ گفت عالی. نعم البعل، عالی، همه چی خوب. امام صادق علیه السلام یک کسی از دوستانش رو داشت میدید، یه دفعه فرمود که چقدر خوب آدم از دنیا میره مهر اهل بیت تو دلش باشه. اونم گفت بله درست. در واقع آقا بهش فرمود نونش تو روغنه. گفت بله. بعد یه دفعه طرف برگشت گفت آقا خبریه؟ من میخوام برم. چی شد اینو شما من گفتی؟ آقا فرمود حالا دیگه چه عرض کنم؟ گفت نه من واقعا میخوام برم، من که عاشق شما که هستم. چی شد یه دفعه شما اینو فرمودید؟ آقای لبخندی زد، آقایین به رقص آمد، گفت پس من برم جمع جور کنم. به هر کی میرسید حلالیت میطلبید و آقا مژده رفتنم داده، تو حلال کن منو. آقا گفته وضعت خوبه، هر کی ما رو دوست داشته باشه موقع جون دادن یه ماه از همه حلالیت مرتب ترتمیز، بعدش هم جان به جان آفرین تسلیم کرد. آقا بگید همه چی عالیه تا من یه روایت رو براتون بخونم تا ببینید که همه چی عالی نیست، اعلاست. آقا همه چی عالیه؟
عالی.
الهی که خدا به حق امیر المؤمنین، به حق این زیارت امین الله، این رو در جان شما جاری بکنه. چه دعایی کنم بهتر از این؟ خب حالا من یه روایت بخونم برات ببینی که اصلا عالی نیست، اعلاست. امیر المؤمنین فرمود من احبنی وجدنی عند مماتهی حیث و یحب. هر کی منو دوست داشته باشه هنگام مرگش منو میبینه که هیچی، هر جوری دوست داشته باشه منو میبینه. میخوای من چیکارت کنم؟ ممکنه زمینگیر شده باشه آدم بگه آقا بیا پیشم بشین، بلند نشو. آقا من میشینم. خودش گفت، خودش فرمود حیث و یحب. تو چه جوری دوست داری؟ ممکنه دوست داشته باشی بلند شی، آقا دستمو بگی میخوام بلند شم. آقا می بلند شو. چی کار داری؟ حالا تو هر چی میخوای بگی بگو. وجدنی عند مماتهی حیث و یحب. آقا جون چه عرض کنم دیگه، این همین جوری فرازها و زلل من استقالک مقاله، خدایا از لغزش ها که میگذری و چقدر همه چی خوبه و اینا. ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم زیارت امین الله رو با ترجمه بخونید و به خودتون تلقین کنید، مثبت نگر بشید. رفتی حرم امام رضا علیه السلام، انشالله بری حرم امیرالمؤمنین. دم در حرم وایسی، قرارمون روز قیامت برای این حرف، دم در حرم وایسی بگو آقا جون اومدم زیارتت، هیچ مشکلی هم الحمدلله ندارم ولمنه. آقا که میدونه چه مشکلاتی داری، آقا که میدونه بچت مریضه، وام داری، نمیدونم گرفتاری چی. این از آداب زیارته ها. و آقا جون هیچ مشکلم، همش فدای سرت، قربونت بشم الهی. بعد آخر زیارت امین الله رو بگم، برگردم این روایت رو، یعنی روایت شو براتون بخونم که فکر نکنن دوستانم جوری ما مشتی داریم یه چیزی میگیم برای هم گپ میزنیم. آخرش اینو میخوای، خب دو صفحه سه صفحه گفتی چقدر خوبه همه چی، حالا یه چیزی هم بخوا آخرش اینو میخوای. اللهم، بله بفرمایید. خدا میفرمایید بله بفرمایید. فاستجب دعایی، مستجاب کن دعامو. خب چی گفتی آخه؟ همین وقبل ثنایی، من حمد و ثنای تو رو کردم، اینو قبول کن. اول گفتم خوبه همه چی، اما قبول کن. خب چیز دیگه میخوای بگو دیگه، حالا الان من خوشم اومد ازت ثنا گفتی اینا بگو. ببخشید من این زیارت امین الله رو میخوام یه جایی شهر بدم، خیلی مشتی و دروازه قاری و میدون شوش به پایین توضیح میدم، ما اینجا خیلی ادب و رعایت کردم. ما این زیارت امین الله چیزیه که آدم قاطی میکنه اصلا، این چه وضعشه. خیلی زیارت امین الله خواسته ها، ما یه کمی امروز نامرتب صحبت کردیم، عیبای دیگری در صحبتمون نسبت به روزهای دیگه که عیبای دیگری هست ظاهر شد. ولی حالا آخرش رو ببینید، اللهم فاستجب دعایی. تو که چیزی نخواستی هنو هم مالی، چیزی بخواد غیر از اون فرازهای اول که همش تقاضای آرامش و نشاط بود. بله یه چیزی میخوام آخر زیارت امین الله، وجمع بینی و بین اولیایی، منو ببر پیش امیر المؤمنین. همین. خب بله دیگه، دو صورت رو صورت قبل امیر المؤمنین گذاشتی میگه همه چی عالیه. خب تو حالت خوبه، یه چیزی دیگه بیشتر نمونده که بخوای، اونم میخوای دیگه، منو ببر پیش آقا. همین. الهی الهی، چقدر من امروز مادرانه دارم دعا میکنم، کجا با اینکه کوچیک شما ما، الهی که تنها قصتون تو زندگی این باشه که بگید خدا منو ببر پیش علی ابن ابی طالب. همین. مثل اون بیمار جزامی بود تو خرابه، چند شبی بود رفیقشو از دست داده بود، دیگه فهمید آقا فقط منو ببرید کنار قبرش. همین. وجمع بینی و بین اولیای، تموم شد. هم. حالا یه فرازی در یه جای دیگه نقل کرده که اونم جالبه، بخونم براتون. الهی انت، جای دیگه نوشته شده در کامل الزیارات که این چند تا خط هم هست. حالا اون چند تا خط هم شما نگاه کنید، سطح دعا بالاست کلا. الهی و سیدی و مولای، انت الهی و سیدی و مولای، اغفر لاولیائنا، رفقامو ببخش. خب آدمی که اینقدر دلش خوشه و حالش خوبه و اینا، دیگه به فکر بقیه است دیگه، برای اونا همه طلب مغفرت میکنه. و کف عنا اعداءنا، دست اعدای ما رو قطع کن، دستشون به ما نرسه. و اشغلهم عن اذانا، و اظهر کلمت الحق و جعلها الاولیا، و ادهز کلمت الباطل و جعلها السفلا. در واقع برای ظهور دعا میکنه. خب برای کسی که حالش خوبه برای ظهور دعا میکنه، کسی که حالش خوب نباشه برای حال خودش دعا میکنه. خب این رو داشته باشیم. زیارت امین الله زیارتی است که تلقین حال خوب، تلقین انرژی مثبت، یعنی انرژی مثبت به آدم میده، تلقین نگاه مثبت با جزئیات، اینا رو تکرار کن. و قلیل من عبادی الشکور، آدم رو جزء شاکرین و شاید قلیل من عباد خدا که شکور هستن قرار میده. دعای ویژه‌ایه بالاخره. این دعا رو همین که معرفی کردیم این جلسه ما رو بس، و اون چند تا دعا. اما رفتی زیارت بگو هیچ غمی نیست، الحمدلله. درسته؟ شما همیشه اینو بگو. این داستان رو من برات بگم تا بدونی اصلا حاجت هیچ ابراز حاجتی شاید نباشه. میگه حالم خوب نبود، تب داشتم، رفتم ظهر جمعه بود خدمت امیرالمومنین، گفتم برسم آقا نماز میخونن، خطبه ای هم دارن، نماز جمعه در واقع، برم آقا رو ببینم دیگه. یه غسل جمعه ای کردم و اومدم یه گوشه نشستم، حالم کسالت داشتم. حضرت میخواستن بعد از خطبه نماز بخونن، به من اشاره کردن فلانی بعد از نماز شما وایسا. گفتم چشم. نماز تموم شد و من ایستادم، اومدم جلوی حضرت. حضرت فرمودن حالت خوب نیست؟ گفتم آره آقا، تب دارم، یکم کسالت دارم، فقط به عشق شما که شما رو ببینم اومدم، ولی حالم حالی نداشتم بیام نماز جمعه. لا اله الا الله. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود میدونید ما اهل بیت، ما امامان شما، وقتی شما مریض میشید به خاطر شما مریض میشیم. تعجب میکنه این فرد. تو روایت نوشته، گفتم که آقا نسبت به ما شیعانی که دورتون هستیم اینجوری هستید و نسبت به همه؟ فرمود نسبت به هر کسی که ما رو دوست داره اینجوری هستیم. شما گرفتارم بودی رفتی حرم، بگو آقا طوری نی، ناراحت نشی یه وقته. آقا خودش میدونه، میبینه، مگه میشه؟ حالا ذکر حاجت کردن نه که ممنوع باشه، یعنی میخوام بگم اینجوری اوضاع، همه چی عالیه. بعد نکتش اینه، راز این زیارت عجیبه که شما باید صورت بگذارید رو قبر امیرالمؤمنین، این بیان مثبت رو از عالم داشته باشی، زیبایی های عالم رو بگی یکی یکی. عجیبه. اوج بندگی و قلیل من عبادی الشکور، خوبی ها رو بگی، خیلی سخته، خیلی سخت آدم اینجوری باشه، مگر اینکه مدد بگیره از اون دم مسیحایی علی ابن ابی طالب علیه السلام، صورت رو قبر امیرالمؤمنین بگذاره، از این لحظه نزدیکتر به خدا کی؟ بعد اونجا از خدا شروع کنه تعریف کردن آدم، ولی تا قبل از اون نمیتونه آدم به این سادگی از خدا تعریف کنه. ما ناراضی هستیم، ما ناشکریم. آدم به اینجا کی میرسه؟ تو زیارت. دعاهای عادی به این سادگی های همچین مضامین عالی شما پیدا نمی کنید. انشالله امیرالمؤمنین کمک بکنه. شاید این زیارت بخواد بگه اثر همنشینی با اهل بیت، اثر زیارت اینه. آقایون شما که دیدید میرید زیارت حالتون خوب میشه؟ آه همینه، همین زیارت امینالله همینه. داره میگه بری صورت رو قبر بگذاری حالت انقدر خوب میشه، شروع میکنی همه چی تعریف کردن. به به، این که درسته، اون که عالیه، جوائز از سائلین، خدایا جایزه میدی اصلا به کسانی که میان از در خونت گدایی کنن، همه چی. خدا انشالله همه ما رو جزو مثبت نگرهای در خانه خودش به واسطه اعتقاد به ربوبیت پروردگار و رحمت و لطف خدا و لطف اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. به خدا اگه شیعه اهل بیت شاد نباشه، با نشاط نباشه، ناشکری کرده. چیه؟ کشتیات شکسته؟ چی میگن؟ کشتیات غرق شده. تو که کشتیت سفینت و نجات بود که غرق نمیشه که. پا ما رو گذاشته بودی سر کار؟ میگفتی اهل بیت دستگیرن؟ خب حالا من نمیدونم، روزه که نمیخونیم امروز، یه قصه ای رو که من یه بار دیگه اینجا گفتم، بلکه شاید دوبار حواس کردم بگم. بعد حواسم هوا چیز خوبیه، کلمه هوا کلمه خوبی نیست. هوا یعنی میلی که آدم رو ساقط میکنه، لذا میگن هوا پرست نباش. درسته هوا کلمه خوبی نیست، یه جا کلمه هوا خوب در قرآن استفاده شده، اونم در محبت اهل بیت عصمت و طهارت، که اونجا خدا میفرماید هوا تهوی الیهم وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم هوای بچه های منو بکنه. انگار اینجا هوا اشکال نداره استفاده بشه از این کلمه، یه جوریه دیگه آدم به مقداری. آقا همه چی عالیه؟
عالیه.
یه روزی این کلمه رو الان بذار قصه شو بگم. پیامبر اکرم هجرت خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، عزیز دلمون هستن، من نباید وقت ایشونو بگیرم با کلام شریفشون. بفرمایید که هجرت فرمودن، بعد فرمودن علی جانم بدهی های منو پرداخت کن، حساب ها رو ردیف کن و دست بچه های منو بگی بردار بیار. خانواده پیامبر رو باید میبرد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، خانواده، گل سرسبد خانواده فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقا کاروان کوچک حرکت کرد، امیرالمؤمنین بر اسبی نشسته و فاطمه زهرا بر ناقه ای و دیگرانی هم هستن. مشرکین یه دفعه گفتن بریم دختر پیغمبر رو اسیر میگیریم، خودش از دست ما در رفت. با چند تا مسلح، همونایی که میخواستن شب ترور بکنن، اومدن سراغ کاروانی کوچکی که غافل از این که سالار این کاروان علیه امیرالمؤمنین. تا اون زمان ضرب شست امیرالمؤمنین اینا نفهمیده بودن چیه، میدیدن یه جوانیه بالاخره، ولی شمشیر دست علی ندیده بودن. مکه بود دیگه، اون دورانه بدون شمشیر. آقا اومدن حمله کردن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام طوری به این حمله کنندگان حمله کردن که اینا فرار کردن. حضرت از اسب اومدن پایین. این اولین باریه که در تاریخ ناز شست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو حس کردن. یه روایت عجیبیه این روایت. اومد پای ناقه فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدا زد یا بنت رسول الله، شما که نگران نشدی؟ درسته؟ حضرت زهرا چه جوابی دادن؟ خیلی جوابشون قشنگ بوده ولی آدم آتیش میگیره، نمیدونم چرا. صدا زدن یا علی، کسی که با تو باشه نگرانی نداره از چیزی. نوشته انان ناقه فاطمه رو گرفت تا مدینه پای پیاده اومد. حالا رسول خدا تو خیمه نشسته منتظر. دوان دوان اومد بیرون. علی ابن ابی طالب این ناقه رو تحویل پیغمبر داد. یا رسول الله، امانتی تو برات آورده. رسول خدا علی رو بغل گرفت، انقدر گریه کرد. بله، هر کی با علی باشه غمی نداره در دنیا و آخرت. کاش میشد ما اون روزه ها رو برای همیشه فراموش کنیم و هیچ وقت یادمون نیاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر